بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب عرض می شود که دوستان عزیزانی هستند که این جلسه به جمع کلاس ما اضافه شدن، من برای تذکر به اون دوستان عرض میکنم که ما بحث کلاسمون دو بخشیه. بخش اول ادامه تاریخ حیات امیرالمؤمنینه که الان رسیدیم به ادله جانشینی حضرت علی علیه السلام بعد از رسول اکرم. بحث دوم ما یک مرور سریعی هست بر تاریخ اسلام که قرار است شما در واقع در جلسات محدودی یک دور حوادث مهم تاریخ اسلام رو بشنوید و قرار هم نیست ما رو این وقایع توقف کنیم. بعضی از اینا چندین جلسه بحث نیاز داره. ما قراره به صورت گذرا یه نقشه هوایی از تاریخ اسلام از ابتدا تا پایان غیبت صغرا خدمت دوستان ارائه بدیم که شما یه کلیاتی از تاریخ اسلام هم در دست داشته باشید. جلسه گذشته ما از سال اول عام الفیل شروع کردیم تا ابتدای بعثت پیغمبر اکرم، یعنی تا سال چهلم عام الفیل، که من امیدوارم انشاءالله بتونم امروز در وقت باقی مونده بحث رو برسونم به پایان بعثت پیغمبر اکرم و آغاز هجرت. اینقدر بحث سریع خواهد بود. در مورد بعثت، در معنای لغوی بعثت که به معنای برانگیختگی و تحرک، حرکت بعد از سستی و رخوت و رکود هست، در اصطلاح دینی به بعثت عبارت است از فرستادن انسانی از سوی خداوند متعال به سوی انسانهای دیگر. این انسان خیلی اینجا مهم کلیدیه در تعریف. برای چی؟ برای دعوت به دین الهی. در مورد اهمیت به بعثت پیغمبر اکرم نکاتی رو سعی میکنم از منظومه فکری حضرت آقا عرض بکنم بر اساس نظام فکری ایشون، که مهمترین مسئله‌ای که در طول عمر طولانی بشر براش اتفاق افتاده مسئله بعثت و پدید آمدن این حادثه الهیه. و در سرنوشت انسان و در تاریخ بشر هم هیچ حادثه‌ای به اندازه این حادثه برای انسان مؤثر نبوده، هیچ لطفی هم از ناحیه پروردگار به عظمت این لطف و فضل برای انسان‌ها نبوده. همه بعثت ها همینطوره، یعنی بعثت همه انبیا، اما بعثت پیغمبر خاتم خصوصیاتی داره که برای اون نظیری نمیشه پیدا کرد. اول اینکه این بعثت همیشگیه، این که هر وقت در دنیا یه حرکت اسلامی دیده میشه عده‌ای شروع میکنن قلم ها رو برمیدارن و شروع میکنن به نوشتن که اسلام کهنه شده و در واقع روز این حرف ها گذشته، این یا ناشی از ندانستن حقیقت و محتوای دین اسلامه یا ناشی از غرض‌ورزیه. نسخه اسلام که در بعثت آمده نسخه همیشگی است برای همیشه بشر. و نکته بعد اینه که این بعثت برای همه جهانه، نه برای مسلمانان یا برای یک عرض جغرافیایی خاص. دلیلش هم اینه که انطباق محتوای بعثت بر فطرت انسان‌ها همونطوری که اون رو در طول زمان جاودانه میکنه در عرض جغرافیایی هم گسترده میکنه. انطباق فطرت و بعثت، یعنی انطباق بعثت با فطرت. در مورد فضای تحقق بعثت خب حرف خیلی زده شده، شما خیلی شنیدید در مورد جاهلیت که در اصطلاح قرآن و حدیث و در عرف اسلام دوران مقابل با دوران بعثت رو میگن دوران جاهلیت، یعنی دوران غیر بعثت میشه دوران جاهلیت، که در قرآن کریم هم این تعبیر به کار رفته، در روایات هم هست، در عرف مسلمین هم هست که دوره اسلامی رو در مقابل دوره جاهلی میدانن. پس ما یک دوره جاهلی داریم، یک دوره اسلامی داریم. خصوصیت هایی داره نظام جاهلی و شناخت این مردم در دوره جاهلی. علومی اصلا متکفل این ماجرا هستن مثل علم انسان شناسی، انسان شناسی به معنای علم آنتروپولوژی، که اصلا فضای فرهنگ و فضای انسان در دوره جاهلی رو خیلی خوب و دقیق مورد مطالعه قرار میدن، ولی به هر حال خصوصیت جاهلیت نظام ظالمانه بوده. مثلا کلید واژه جاهلیت نظام ظالمانه است، نظامی که همه چیزش بر اساس ظلم و تعدی بنا شده. عرف رایج ستمگری، و اینطور هم نبود که گاهی یک نفر به یک نفر ظلم کنه. همونجوری که عرض کردم، بنای نظام جامعه بر ظلم و تبعیض و زورگویی قوی به ضعیف بوده. زورگویی مرد بزن، زورگویی ثروتمند به بی پول، زورگویی ارباب به برده. باز همون ارباب ها به نوبه خودشون زورگویی های سلاطین و صاحبان قدرت رو قبول میکردن. یعنی زور اندر زور، این در واقع فضای جاهلیته. اینجوری نیست که مثلا فقط یک اربابی به برده خودش ظلم کنه، خود او هم مورد ظلم یه عده واقع میشده. یک سره زندگی مردم درگیر پدیده تبعیض، ظلم و زورگویی که این خصوصیت زندگی جاهلی هست. نکته ای که وجود داره که نکته دقیقی هم از هنگام بعثت پیغمبر، اینجوری نبود که فقط در منطقه عربی و شبه جزیره ظلم حاکم باشه یا فقط فضای جاهلی مال اینا بوده. دو تا امپراتوری بزرگ داریم ما در اون روز، یعنی امپراتوری ایران ساسانی و امپراتوری روم. اینا هم همین جاهلیت درشون وجود داشته. در اون مناطق هم از عدالت خبری نبوده، در اون مناطق هم تبعیض بوده. در همین ایران درس خواندن و معرفت آموختن مخصوص به طبقات بالا بوده و مردم عادی حق درس خوندن نداشتن. بردهداری به بدترین شکلش، معامله با ضعفا به بدترین شکلش، مسئله زن و حضور زن در جامعه و معامله با زنان در زشت‌ترین و تحقیرآمیزترین شکلش، بالاخره همه جا جاهلیت بوده و همه جا معرفت و دین و نور در قربت. عرض کنم خدمت شما که ما یک بحثی داریم به نام فترت رسول، که امیرالمؤمنین در نهج البلاغه در خطبه 89 فرمود ارسله علی حین فترت من الرسول و طول حجعت من الامم. بعثت در هنگامی اتفاق افتاد که دوران طولانی بود که بشر از حضور انبیا محروم بود، یعنی مدت زیادی گذشته بود بعد از دین عیسی علیه السلام که پیامبر برای مردم نیامده بود. ارسله علی حین فترت من الرسول و طول حجعت من الامم، و ملت‌های جهان به خواب عمیقی فرو رفته بودند. این چقدر فضا رو مستعد میکنه برای بعثت؟ از یک سمت زندگی کاملا ظالمانه و فضا جاهلی، از یک طرف هم ارسال نشدن پیامبران و به خواب رفتن ملت. این تعبیر امیرالمومنین خیلی عجیبه که و طول حجعت من الامم. از ظهور حضرت عیسی علیه السلام تا هنگامه بعثت پیغمبر اکرم چند سال میگذشت؟ 600 سال. یعنی 600 سال پیامبر جدید برای این مردم ارسال نشده بود که غرض و حکمتی در کار خدای متعال هست. صدها سال بود که بشر در بین خودش سفیر الهی رو ندیده بود. در خطبه 89 در همون خطبه فرمود و دنیا کاسفت و نور ظاهرت الغرور. دنیا تاریک بود، ظلمانی بود، معنویت رخت بربسته بود، بشر در جهالت و گمراهی و غرور به سر می برد. این یه نکته. نکته بعدی خود حجاز هست. اون منطقه‌ای که پیغمبر برای اونجا مبعوث شده یک منطقه کاملا عاری از تمدن، و اصلا یکی از دلایل این که اسلام توانست بدون تحریف و اثرپذیری گسترش پیدا بکنه از فرهنگ اون منطقه اینه که در یک منطقه عاری از تمدن. یعنی اگر ایران یا روم پیغمبر در اونجا مبعوث می‌شد که جلسه قبلم گفتم، خب کلی مشکلات داشتیم، اثرپذیری از فرهنگ دیگر، اصلا فرهنگی وجود نداشته به معنای واقعی، فرهنگ فرهنگ جاهلی. ولی بگیم اینا صاحب یک تمدنی بودن، صاحب یک سابقه بودن، نه. دقیقاً بهترین نقطه برای نزول اسلام انتخاب شده. یعنی اگر این دین نوپا در منطقه‌ای با فرهنگ‌های پیشرفته مثل ایران یا روم میامد میتونست باعث تأثیرپذیری این دین نوپا از اون فرهنگ ها بشه و طبیعتاً تحریف در بدو پیدایش. نکته بعدی، استعداد بشر برای دریافت کاملترین نسخه است. این بحث بحث مهمیه، به این معنا که اگرچه بشر به دلایلی از جمله عدم حضور پیامبران و رسول در ظلمت فرو رفته بود علا حین فترت من الرسول و طول حجعت من الامم، ولی استعداد دریافت آخرین دین رو هم داشت که من جلسه قبل راجع به خاتمیت یادتون باشه بحث کردم. استعداد دریافت ختم نبوت رو داشت، ولی استعداد ادامه مسیر بعد از پیغمبر رو نداشت. مردم نمی توانستن بعد از پیغمبر جانشین تن، ولی برای اینکه دین برای آنها نازل بشه و این دین هم دین خاتم باشه، این استعداد در بشر شکل گرفته بود. به این معنا نیست که این بشر در اوج قرار داشته، حد اقلهای نزول قرآن رو دارا بوده، نیاز داشته به یک مسیر جدید. تعالیم انبیاء قبلی هم اینو ایجاد کرده بود، اگرچه تعالیم انبیاء قبلی با تحریف مواجه شده بود، تأثیر خودش رو گذاشته بود. همون دین محرف هم انسان رو یه گام برده بود جلو، همین که من میتوانم دیندار باشم، به یک دینی معتقد باشم، ولو اینکه تحریف شده باشه. یعنی اصلا تحریف دین انبیای گذشته رو ما از وجه مثبتش هم نگاه میکنیم، خیلی کار بدی کردن، تحریف کردن، یحرفون الکلم عن مواضعه، کار بدی کردن، ولی همون دین حداقلی اینها رو آماده کرده بود برای دریافت وحی. نکته بعدی که من دیگه میخوام وارد سال اول بعثت بشم و مباحث تاریخی رو عرض بکنم بعد از این مقدمات، ابعاد و اهداف بعثت هست که عرض کردم بر اساس منظومه فکری مقام معظم رهبری دارم عرض میکنم این مباحث رو، که در اهداف بعثت تربیت عقلانی، تربیت اخلاقی و تربیت قانونی نهفته بود. این بعثت یعنی در واقع دعوت کردن به عرصه تربیت عقلانی، اخلاقی و قانونی بود و همون مواردی که زندگی بشر به اونها نیاز داشته. در درجه اول تربیت عقلانی، نیروی عقل انسان رو استخراج کردن، نیروی خرد رو استخراج کردن، اون رو بر تفکرات و اعمال انسان حاکم قرار دادن. این که آقا مشعل خرد رو بده دست انسان تا یه مسیر بکنه، این مهمترین مسئله است. بعد تربیت اخلاقی، پیغمبر فرمود که بوست و لعتممه مکارم الاخلاق، برای این که کرامتهای اخلاقی رو، فضیلتهای اخلاقی رو در بین مردم کامل کن. آقای تعبیری دارن که اخلاق اون هوای، تعبیر ایشون خیلی تعبیر دقیقی، که اخلاق اون هوای لطیفی است که اگر در جامعه بشری وجود داشت، انسانها میتونن با تنفس با او زندگی سالمی داشته باشن. اخلاق که نبود، بی اخلاقی که حاکم شد، حرص میاد، هوای نفس میاد، جهالت ها میاد، دنیا طلبی ها میاد، بغض های شخصی میاد. یکی از شاه کلیدهای حل مشکل ما در امروز جامعه تربیت اخلاقی مردم است. وقتی اخلاق نبود، بی اخلاقی حاکم شد، دیگه حسادت ها، بخل ها، سوء زن ها، دنیا طلبی ها، اینها وارد میشه. وقتی این رذایل اخلاقی به میون اومد، زندگی مردم سخت میشه. یکی از ریشه های حل مشکل امروز جامعه ما تربیت اخلاقی مردمه. الان مردم صف اولیا مقصرن، مسئولین خیلی مقصرن که وضع مردم اینه. الان یک کسی صبح یک کسی یه حرفی زد، که از همکارا خیلی تکان دهنده بود، گفت من از مسافرت پیروز برگشتم، دم در خونه داشتم وسایل خالی میکردم، بچه هم تو ماشین خواب بوده، خانومم وایسته بوده کنار ماشین، اون رفتگری که رفتگر زحمت کشی که تمیز میکرده خیابونو، و به خانومم گفته که دخترم ما مرغ نمیتونیم بخوریم، گوشت نمیتونیم بخوریم، سیب زمینی هم نخوریم. این حتما به مسئولین برمیگرده، ولی به خدا قسم به خود مردم هم برمیگرده. مردم هم نیاز به تذکر دارن، مردم نیاز دارن به آموزش صبر، مردم نیاز دارن به پرهیز از هرس، مردم نیاز دارن به تعاون، مردم نیاز دارن به همیاری. یه چی گرون میشه همه میریزن توی خلاصه مغازه ها بخرن، انبار کنن. یه چیزی میخواد گرون بشه همه نگر میدارن که بذار به هر حال خود مردم این فضای بی اخلاقی وقتی این فضا حاکم شد، قدرت تنفس سالم از انسان گرفته میشه. یعنی ما الان این مشکلاتی که جامعهمون داره پیدا میکنه، بخش زیادیش غیر از بی تدبیری ها و مسائل داخلی اقتصادی، مسائل داخلی رفتاریه، رفتار مردمه. اینا اصلاح باید میشده، نشده. بگذاریم. تربیت قانونی، انضباط قانونی، اول عامل به همه احکام اسلام خود پیغمبر اکرم بوده، اولین کسی که عامل بوده به همه احکام. از روایتی نقل شده راجع به پیغمبر اکرم که کان خلقه القرآن، خیلی این تعبیر مختصره ولی خیلی عمیقه، کان خلقه القرآن، اصلا پیغمبر اخلاقش، رفتارش، زندگیش خود قرآن بود، تجسم قرآن بود. اینجور نبود که به یه چیزی امر کنه خودش غافل باشه. به هر حال عرض کنم خدمت شما که بعثت پیغمبر اکرم در هم قلمرو وجود فردی و هم تحول درونی انسان و هم در قلمرو حیات اجتماعی و زندگی جمعی هدفی رو مشخص کرده، معین کرده. در قلمرو وجود فرد که اصلا همینه که آقا تحول در وجود انسان پدید بیاد. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته فيزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه. این تزکیه و آموختن کتاب و حکمت همون تحول درونی انسانه. یعنی انسان برای اینکه به هدف خلقت خودش برسه باید به هدف بعثت انبیا درباره خودش نائل بشه. در قلمرو حیات اجتماعی هم چیزی که به عنوان هدف معین شده، پس در قلمرو حیات فردی شد تزکیه و آموختن کتاب و حکمت، در قلمرو حیات اجتماعی عدالت اجتماعی. لیقوم الناس بالقسط. یه فرمایشی دارن آقا راجع به این که قسط با عدل فرق میکنه. میدونی که بین قسط و عدل فرقه، همونجوری که بین صبر و حلم فرقه، بین قسط و عدل فرقه. عدل یک معنای عامه، یعنی رفتار صحیح، معتدل بودن، به سمت عیب نرفتن، از حد خارج نشدن. ولی عدل در مناسبات اجتماعی میشه قسط. این عدل چه بر اساس محدود فردیه؟ شما پا تو از حد خود دراستر نکنی، تعدی نکنی، ولی در محدود اجتماعی میشه قسط. یعنی اون چیزی که ما امروز باشه میگیم عدالت اجتماعی. این غیر از اون عدل به معنای کلیه. اگرچه انبیا حرکت کلیشون به سمت اون عدالت به معنای کلیه، یعنی بالعدل قامت السماوات والارض، حرکتشون به سمت معنای کلی عدل هست. بالعدل قامت السماوات والارض، آسمان ها و زمین با اعتدال و عدالت و میزان بودن سر پا. عدالت و اعتدال قلابی نوا، عدالت واقعی. اون چیزی که برای بشر امروز مسئله است، تشنه اون هست، قسطه. قسط یعنی این که این عدل به معنای کلی خرد شود و به شکل عدالت اجتماعی در بیاد. تازه بعضی ها میگن که این هدف انبیا در قلمرو زندگی اجتماعی، همین قسط، مقدمه است برای رسیدن انسان به همون هدفی که در قلمرو فردی داره. یعنی اینجوری نیست که اون مقدمه باشه این اصل باشه، این مقدمه است. عدالت اجتماعی حاکم بشود تا انسان‌ها در مسیر فردی خودشون دچار تحول درونی بشن و انسان صحیح بشن. و نکته آخر این که باز طبق منظومه فکری آقا، منشأ حق طلبی های امروزی، اون چه از شعارها امروز در دنیا مطرحه به اسم حق طلبی، ایشون می‌فرماید که تمام این حق طلبی هایی که در دنیا مطرحه، حتی مسلمانان نه غیر مسلمانان، همه اینا منشأش بعثته. خیلی حرف، نگاه عمیق به موضوع بعثته. یعنی شعار عدالت اجتماعی، آزادگی، آزادی، نفس این شعارها در دنیا به برکت بعثت و بعثت آخرین، یعنی بعثت پیغمبر اکرم مطرح شده، که البته خب این به شکل ناقصش در دست مردم وجود داره و بعضی به سمت اون حرکت میکنند. خب تو این 5-6 دقیقه باقی مونده بعد از این مقدماتی که ما راجع به بحث بعثت گفتیم، میرسیم به سال اول بعثت. من دیگه حوادث رو خیلی سریع و بدون وقفه مطرح میکنم، و بازم دارم تأکید میکنم ما قراره یه مرور سریع بر تاریخ اسلام داشته باشیم، مخصوصا با تکیه بر سالها، که ما فردا گفتیم آقا سال 8 بعثت این اتفاق افتاد، شما اینو اشتباه نکنی. در سال اول بعثت، بعد از بعثت پیغمبر اکرم در غار حرا که جلسه قبل گفتم، یا غار حرا، امیرالمؤمنین و حضرت خدیجه سلام الله علیهما اولین مسلمانان هستند. امیرالمؤمنین اولین فردی بود که به اسلام گروید و خدیجه کبرا سلام الله علیها دومین فرد و اولین زن که ایمان آورنده به اسلام به حساب میان. بعد ما آغاز دعوت پنهانی رو داریم در همون سال اول، یعنی پیغمبر اکرم در ابتدای بعثت مأمور به دعوت همه مردم نبود و به شکل موردی افراد رو به اسلام دعوت میکرد. قرار نبود در سالهای آغازین پیغمبر دعوت رو علنی بکنه، برای اینکه این دعوت شکل بگیره. یعنی اگر پیغمبر این کارو نمیکرد، با واکنش سخت مشرکین مواجه میشد در ابتدای بعثت. این اشتباه بود که پیغمبر از غار حرا که اومد پایین بره بگه آی مردم، در واقع لا اله الا الله وحده لا شریک له. خب مسلما اون موقعی که گفت چقدر پیغمبر رو اذیت کردن، با اینکه پیغمبر هسته اولیه رو شکل داده بود، نیاز بود پیغمبر اکرم هسته اولیه رو شکل بده. این دوران 3 سال به طول انجامید، 3 سال در دعوت پنهانی. در سال سوم بعثت، ما حادثه مهم اسراء و معراج رو داریم. سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. اسراء پیغمبر که در شبی از شبهای سال سوم بعثت، احتمالاً بنا به قولی سال سوم، بعضی مثلا میگن سال پنجم بوده، پیغمبر اکرم از مکه به بیت المقدس رفت، به این میگن اسراء، و از بیت المقدس که درستش بیت المقدس، حالا میگن بیت المقدس، از بیت المقدس به آسمان رفت، میشه معراج. دو سفر و دو سیر داشت پیغمبر، یک سفر آفاقی، یک سفر انفسی، یک سفر زمینی، یک سفر آسمانی. پیغمبر از مسجد الحرام به بیت المقدس رفت، اسراء، از بیت المقدس به آسمان رفت، معراج. در سال سوم ما آغاز دعوت علنی پیغمبر رو هم داریم که با انذار عشیره اقربین شروع شد، یعنی انذار خیشاوندان، که آیه 214 سوره مبارکه شعرا نازل شد و انذر عشیرتک اقربین. پیغمبر مأمور به آغاز دعوت علنی شد. آغاز دعوت علنی پیغمبر از کجاست؟ از انذار خیشاوندانشون، که میدانید پیغمبر حدود 40 از خیشاوندانشون رو دعوت کردن. من چند جلسه مفصل راجع به این حرف زدم، صوتش هم هست، اشکالات واهی ابن تیمیه به روایات فضائل امیرالمؤمنین در مورد این حادثه رو گفتم و نقدم کردم دونه دونه، که پیغمبر 40 اشکالات سخیف ابن تیمیه رو، که حدود 40 رو پیغمبر اکرم دعوت کرد از خیشاوندان خودش. قبل از صحبت پیغمبر خب می‌دونید که ابولهب جلسه رو به هم زد، پیغمبر بار دیگه تکرار کرد این اطعام رو، اونها رو به اسلام دعوت کرد و فرمودن که کدام یکی از شما، ایکم یعاذرنی علی هذا الامر علی ان یکون اخی و وصیی و خلیفتی، کدام یکی از شما منو یاری میکنه تا برادر من، وصی من، خلیفه من در بین شما باشه. شما وقتی به تاریخ طبری مراجعه میکنید، این جمله‌ای که من گفتم رو نقل کرده، از اونجایی که دروغو کم حافظ است، توی کتاب تفسیر خودش میگه پیغمبر گفتش که، تو این کتاب علامه میخونه تو معالم، پیغمبر گفتش که ایکم یعاذرنی علی هذا الامر علی ان یکون اخی و کذا و کذا، کدام یکی از شما منو یاری میکنه که برادر منو چه و چه باشد؟ کتمان. همین کتمان رو هم در کتاب معالم خواهید خوند، 10 کتمان در منابع تاریخ اسلام، خصوصا تاریخ طبری، کذا و کذا. نمیخواد بگه چی بوده پیغمبر چی گفته، الا ان یکون اخی و وصیی و خلیفتی فیکو، کدام یکی از شما من رو کمک میکنه تو برادر من، وصی من و خلیفه من در بین شما باشه، غیر از حضرت امیر علیه السلام کسی پاسخ مثبت نداد و ایشون به جانشینی پیغمبر برگزیده شد. یکی از جایی که پس پیغمبر جانشین خودشون انتخاب کردن، حدیث انذاره، یعنی دقیقا مرتبط با بحث ماست اینجا. یکی از مواردی که پیغمبر مستقیماً امیرالمؤمنین رو به جانشین خودشون برگزیدن حدیث انذار. باز در سال سوم ما عمومی کردن دعوت رو داریم، اول با خیشاوندان، اول با اطرافیان، دوروبریا، اول پسرمو پسر خالتو بچسب داداش، بعد بچسب مردم شهرهای دیگه، ولی فک و فامیل خودتو یه ارتباط منطقی و دینی باشون برقرار کن. در عمومی کردن دعوت بعد از یوم الانذار دیگه مشرکین شاخکاشون تیز شد، دشمنی ها با پیغمبر جدیتر شد، پیغمبر مأمور به عمومی کردن دعوت شدن. اینجا سران قریش اومدن بارها از سه شیوه حکومت‌های باطل که اصلا ریشه‌ش هم همینا بودن، همه حکومت‌های باطل از همین مشرکین گرفتن، از همین دشمنان اهل بیت، از سه تا شیوه تطمیع، تهدید، تحمیق، از این سه تا شیوه که هم تهدید کردن پیغمبر رو، دست نداری چه می‌کنیم چه می‌کنیم، هم آزار و اذیت کردن، هم تطمیع کردن، گفتن بیا بهت زن میدیم، بیا بهت پول میدیم، بیا رئیس قبیله میکنیم تو رو، هم تحمیق که در مورد حکومت‌های باطل همیشه اینجوری هن، خر میکنن مردمو، مردم رو الاغ فرض میکنن و مردم رو با ابزار چی گول میزنن؟ رسانه، رسانه، الاغ و جای کفتر ممکنه حتی به مردم غالب کنن. خب اینجا پیغمبر اکرم یک حامی بسیار مهم می داشت که ابو طالب بود و واسطه ارتباط پیغمبر با مشرکین هم بود. نه پیغمبر دست از مسیر خودش برداشت و نه ابو طالب دست از حمایت پیغمبر، و در این مدت هم پیغمبر مورد انواع و اقسام استهزا و تهمت‌های مختلف قرار گرفت. من رساله دکتری موضوعش اهانت بوده، یه لیستی و یه گزارش مفصلی از اهانت های به پیغمبر اکرم در دوران اوایل بعثت اونجا آوردم، و چه اشخاصی مثل پدر همین ولید، عقبت ابن ابی معید، عاص ابن وائل و خیلی دیگه، حکم ابن عبدالعاص، اونجا آوردم مراجعه. بفرمایید بحث ما تا ابتدای سال پنجم بعثت رسید که انشاءالله جلسه بعد یادم بندازید. سال پنجم بعثت اولین حادثه مهم ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هست. صلی الله علی محمد و آل طاهر.
اللهم صل علی محمد و آل طاهر.